بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده دومی که مطرح کردیم به عنوان قاعده هدایت، قاعده دعوت و قاعده‌ای که مفاد اون این بود که علاوه بر وجوب ارشاد و تعلیم، یک حکمی داریم برای اینکه فراتر از ارشاد و تعلیم افراد مکلفند دیگران را تربیت بکنند، که مقصود تربیت معنای خاص مقابل قاعده ارشاد. قاعده ارشاد یعنی تعلیم، قاعده هدایت یا دعوت یعنی تربیت معنای خاص. این بحث بود. میخواستم بریم که اون فرق این دوتا قاعده این بود که اون قاعده اول یک پیش زمینه فقهی ثابت تثبیت شده ای داشت، اما این قاعده دوم به این شکل الان در فقه ما به این شکل نیست، گرچه حالا یک شواهد و نشانه هایی در جای جای فقه داره، اما به این شکل شسته رفته مثل قاعده قبلی این قاعده هدایت یا دعوت نداره. وارد این بحث که شدیم، گفتیم ابتدا در آیات یک بحثی و جستجویی بکنیم، بریم دلیلی برای این مسئله پیدا می شود یا نه، که ظاهراً دو آیه را مطرح کردیم. یکی آیه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، آیه نفرم را بحث کردیم، بله یا نه؟ ما اینا را همه نوشتیم اینجا، ولی اینکه کدامش را بحث کردیم و کدام بحث نکردیم فاصله افتاده، یادمون رفته بود. دیشب اون سوال کردیم ولی اینو شما یادم نیست. نه نه، قبلا تو قاعده ارشاد بحث کردیم، تو این قاعده جدید بحث نکردیم ظاهرا. تو... بله، یعنی دو تا آیه دوم بودیم. آیه اول رو در اینجا بحث کردیم که آیه سوره آل عمران بود، ولی تکم منکم امتون یدعون الالخیر. این آیه را هم تو قاعده ارشاد بحث کردیم، در قاعده جدید و دوم هم بحث کردیم و دلالتش هم را پذیرفتیم و از بهترین ادله بود برای این آیه. ولذا این آیه ولتکن منکم امتون هم برای ارشاد دلیله، هم برای این قاعده دوم. آیه دوم آیه فصلت یا سوره سجده است. حالا این سوره دوتا اسم داره دیگه، هم فصلت میگن هم سجده میگن. آیه 33 سوره فصلت بود که اینو شروع کردیم در جلسه قبل، اینطور که حالا دیروز دوستان گفتن دو سه نکتهش رو بحث کردیم و عرض شود که این آیه شریفه این بود که و من احسن و قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. این آیه را با بحث هایی که انجام گرفت که عرض شود که دو سه تا نکته اونجا بحث کرده بودیم، یکی بحث این بود که این آیه این سؤال بدایی انشاء هست، این بحث بود که بحث مهمی هم بود. یک بحث این بود که این آیه دلالت بر وجوبش دشواره، ظاهرا دلالت بر وجوب نمی کنه. من احسن و قولا من دعا الالله یعنی کار خوبیست این دعوت الالله. اینم یک نکته که گفته ایم، این ظاهرا اینجوری که بوده. یه نکته دیگه هم گفته بودیم که این دو نکته، نکته سوم هم این بود که این دعوت قولی است. ظاهر آیه اینه که من احسن و قولا ممن دعا الالله، که این دعوت ظاهرش همون قوله، دعوت قولی است یا چیزی که حالا به منزله قول باشه. و عرض شود که وقت سوال در نکته سوم این بود که فعالیت های غیر قولی چگونه است، چون تربیت که میکنه یه وقتی با سخنه، با گفتاره، گاهی هم هست که نه، فعالیت تربیتی با یک فیلمه، با یک نمایشه که اصلا ممکنه درش قولم نباشه. حالا قول که باشه اون حد خودش مشمول آیه میشه، ولی یه فعالیتی میکنه که تأثیر گذاره واقعا. با یک فیلم، یک انیمیشن، نمیدونم یک نمایش، چیزایی از این قبیل. حالا کتابم اگر بگیم قول نیست، حالا ظاهر اینم یه سوال بود در بحث سوم، این بود ظاهر مسئله این است که درسته که آیه داره و من احسن و قولا ممن دعا الالله، و همین دعوت الالله، دعوت قولی اینجا مورد توجه قرار گرفته، ولی به نظر میاد سایر فعالیت های غیر قولی هم میشود مشمول آیه باشه. علتش این است که بعضی از فعالیت های غیر قولی اصلا در عرف همون نازل منزله قوله، مثل همین نوشتن یا اشاره، اینا اصلا خودش قوله. اینا به نظر میاد شکی نباید کرد که اونا مشمول آیه هست، برای اینکه کتابت و اشاره همون قوله، اصلا قول گاهی مفهومن هم شامل اونها میشود. یه وقتی کسی منبر میرد و سخنرانی میکنه، یه وقتی هست که کتاب مینویسه، کتاب نوشتن هم قوله. ولذا این قسم از اعمال که نوشتن و اشاره و امثال اینها باشه که به نازل منزله قوله و مشمول دلیل قطعا هست. بعید نیست که بگیم این ملاکن و مناطن شامل سایر فعالیت ها می شود، فرقی نمی کنه حالا با سخن یا نوشتن یا با تهیه یک فیلم و چیزهایی از این قبیل دعوت بکنه، بگیم اینها با دعوت قولیش فرقی نداره، ملاکش همونه. عرف اصلا خصوصیتی در این که از زبان جاری بشه یا از قلم صادر بشه نمیبینه. هر رفتار و عملی که در حقیقت این تأثیر موعظه‌ای، هدایتگری، راهنمایی را در دیگران میگذارد، اینم دعوت الالله. و این قولن در اینجا به عنوان عرض شود که خصوصیتی رو قولن نیست در آیه. پس بنابراین عرض شود که حتی اونجایی که یه فعالیت الگویی انجام میده، یعنی یه جوری اصلا با عنایت داره جوری عمل میکنه که دیگری بفهمه، راه بیفته تو خونه، تو جامعه، عملش جوری مهندسی شده و تنظیم شده که با این جهتگیری که دیگران را به سمت خدا هدایت بکنه، دعوت بکنه، به نظر میاد اینم دعوت الالله. ولذا عرض ما این است که دعوت الالله مفهوم شاملی داره که مفهوم شاملی داره که هم قول را میگیرد در رتبه اول، هم نازل منزله قول مثل کتابت و اشاره را میگیره در رتبه دوم، هم اینکه سایر فعالیت هایی که نه قول است نه نازل منزله قوله ولی هدایتگره، اونام را میگیره. هر سه رتبه مشمول اطلاق دلیل هست، منتها اون رتبه اول مفاد مطابقی دلیله، اون رتبه دوم که نازل منزله قوله، اون عرض شود که با ظهور بالاتری میگیم مشمول دلیله، حتی ممکنه بگیم مثلا قول اونام رو میگیره. قول اصلا کتابت را یا اشاره جای کتابت را میگیره، اصلا اینا رو قول میدونن. یه بار دیگه هم سابق بحث کردیم. اما اون قسم سوم که نه، عملهایی است که مثل نوشتن یا اشاره‌ای که عرف این را نازل منزله قول بداند نیست، ولی خصوصیت دعوتگری درش هست. اون این قسم سوم هم مناطن دلیل اون را بعید نیست که بگیم میگیره. این شمول را به نظرم کاملا قابل دفاع هست و قابل پذیرشه. البته شمول این قولن به اولی بسیار واضحه، به دومی شمولش یا لفظیه، اگر بگیم قول اینام رو میگیره، یا اینکه نه مناطنه. سومی شمول قولن نسبت به اون دیگه مناطن هست. یک راه دیگری هم اینجا وجود داره که این من احسن و قولن من دعا الالله، این قولن رو بگیم اصلا قید نیست در دلیل، اونی که قیده و موضوع حکمه همون دعاست. اون وقت دعوت هر سه قسم خودش مستقیم میگیره. قولن به عنوان یک فرد بارزی است که در بیان و آیه شریف آمده، یعنی قولن را از قید را احترازی ندانیم، قید را به عنوان یک بیان مثال بدونیم. البته اصل در قیود اینه که احترازیه و موضوعیت داره. به این ترتیب دیگه استدلال درست میشه. یعنی ما اینجوری میگیم قولن، یا میگیم که اصلا بیانیه مثاله که اگر این باشه و دعا هر سه قسم رو میگیره، هم اقوال رو میگیره، هم کتابت و اشاره رو میگیره و هم سایر اعمال رو میگیره. یک احتمالم اینه که نه، قولن رو بگیم موضوعیت داره، اگر این باشه و قولن مستقیم اون اولی رو میگیره، بعید نیست دومی هم رو بگیره، اما اون سومی دیگه میگیم مشمول مفاد خود ظاهر دلیل نیست، بلکه مناط دلیل اون را میگیره. این شکل استدلال تفاوتهایی داره با این بیاناتی که عرض کردیم، ولی در این که شمول داره نباید تردید کرد. من احسن و قولن من من دعا الالله و عمل صالحن و قال اننی من المسلمین. نه، احترازی این تعبیر من، احترازی که میگیم یعنی موضوعی باشه، موضوعیت داشته باشه. احتراز تعبیر تساموهیه، احتراز که میگه مفهوم میده به کلام، اون نداره وصف، مفهوم نداره. بله 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 نه خب حالا منات رو میشه تنقیح کرد، بله، نه موضوعیت داره، منافات موضوعیت نداره، وصف نیست، یعنی مفهوم نداره که بگیم نفی میکنه، میگه این موضوع منه. اون تا ما که میفهمیم میبینیم که نه، علی رغم این که ظاهر دلیل موضوعیت داره، میشود مناطش رو تعمیم داد. اینم مطلب سومیه که در این آیه شریفه است. پس این آیه شریفه، تا اینجا سه مطلب رو گفتیم. سؤال در آیه، سؤال بدائی انشاء، یک، و حکم از این آیه استفاده میشه. دو، این که حکمی که از این آیه استفاده میشه همون رجحان است، نه وجوب. سوم این که این حکم، موضوع این حکم فقط گفتار زبانی و شفاهی نیست، بلکه فعالیت‌های نوشتاری و حتی فعالیت‌های دیگری، انواع فعالیت‌های هنری و غیر هنری و رفتاری که در مقام تربیت است، در مقام راهنمایی و هدایت، اونم مشمول آیه است. منتها مناطن اونا مشمول آیه هست دیگه. این هم نکته سومی که در آیه شریفه هست. نکته چهارم که حالا نکته تفسیری است، خیلی نتیجه فقهی خاصی نمیده، این است که اون روز هم سوالی هم کردن دوستان اینجا، اینه که آیه میفرماد من احسن و قولن ممن دعا الالله، بعدش دو تا جمله دیگه هم هست، و عمل صالحن و قال اننی من المسلمین، هم آمده. خب اون عمل صالحن و قال اننی من المسلمین، اونا که قول نیست، این یه لطافتیه در آیه. در حقیقت آیه میخواد بگه که اون بهترین سخنها، این بهترینه دیگه، چون میگه از این بهتر دیگه چیزی نیست، بهترین سخنها سخنی است که هدایتگر باشه، دیگران را به سمت خدا دعوت بکنه. منتها این بهترین سخن شرایطی داره، اینو مرحوم علامه هم دارن. شرط بهترین سخنی که دعوت الالله، اینه که اون دعوت کننده خودش هم اهل عمل باشه و اهل عقیده پاک باشه، ولذا اون عمل صالحاً و قال اننی من المسلمین اون بیان قول نیست دیگه، بلکه اون دوتا شرطی است که این قول را بهترین قولها میکنه. به عبارت دیگه آیه میخواد بفرماد که بهترین سخنها چه سخنی است؟ سخنی است که دعوت کننده به حق باشه و این سخن همراه با دو چیز دیگر باشه. این داعی الله یکی اهل عمل باشه و یکی هم که اهل عقیده باشه. عقیده این داعی و عمل او عقیده پاک و عمل پاک باشه، اون وقت این قولش بهترین قولها میشه. سه تا شرط داره اینجا ذکر میکنه. قول بهترین، سه تا موضوع اینجا هست. یکی بهترین قول دعوت الله باشه، دوم اینکه این دعوت از آدمی باشه که اهل عمله، و سوم اینکه این دعوت از انسانی باشه که اهل عقیده درسته، عقیده پاک و اسلامی داره. این شرایط در واقع اون قول، قول بهتر و برتره. برترین سخنها دعوت الالهه، ولی این مشروط به اینه که عمل صالح و عقیده پاک هم داشته باشه. آره آره، یعنی اون عرض شود که اون برتری این قول و دعوت الالله وقتیست که اونا همراهش باشه. منتها ما با قرائن منفصل اینو میدونیم که اون عمل صالح و عقیده پاک اون شرط وجوب نیست، اون شرط واجبه. اینو از بیرون اینو ما میفهمیم. یه وقتی میگیم که آقا وقتی شما دعوت الالله بکن، خوبه آدم دعوت الالله بکنه که خودش عمل کرده باشه، مسلمانم باشه، عقیده خوب داشته باشه. اگر اینا نداشته باشه این تکلیف نداره. نه، این میدونیم که اینجور نیست، که اینا قید وجوب نیست، بلکه شرط واجبه، یعنی شرط تکلیفه. حالا چون وجوب که اینجا نیست، همون رجحانه. این دعوت را داره خدا میگه بهترین کاره که بهش بپردازی. ولی اگر کسی بخواد این دعوت خوب بهش بپردازه، باید اهل عمل و عقیده باشه. اونا شرایط این تکلیفه، نه شرایط واجب تکلیف، نه شرایط شرط واجب، نه شرط وجوب، شرط استحباب، نه شرط تحقق تکلیف. این بله عرض شود که حالا اون علی ای حالین اون عمل صالحان و اینا دو جور میشه از نظر ادبی چی کرد. یک اینه که عطف باشه، یکم که حال باشه. یک همی حالا با این بیانی که آدم میگه با حالی یه جورتره. دعا الالله در حالی که عمل صالحان و قال اننی من المسلمین، این خورده سازگارتره. ببینید این اگر حال بگیریم، چرا میگم سازگارتره؟ برای اینکه اون اشکالی که سوالی که به ذهن میاد که بس سر قوله، چطور قول را با عمل قاطی کرد؟ حال که باشه دیگه این قاطی نشده. بهترین قولها دعوت الالهه، منتها دعوتی که همراه با عمل صالح و قال اننی من المسلمین باشه. ولی اگه عطف بگیریم خود سختره دیگه. بهترین قولها اونیست که دعوت بکنه، عمل بکنه، بگه اننی من المسلمین، خیلی جور در نمیاد. ولی حال که باشه خیلی قشنگه، چون میگه بهترین قولها دعوته، منتها این دعوتی که همراه با عمل و عقیده باشه. چرا حالا دعوت هم خودش اینو عمل چیه؟ ولی اینجا البته چون مقابل قرار گرفته، قرینه تقابل ظاهرش اینه که یعنی سایر کارها. نه این اون خیلی حالا مهم نیست، ظاهرش غیر از خود این دعوته. پس برای این عرض چهارم ما این شد، حاصلش این شد، نکته چهارم این شد که این واو اینجا واو حالیه است. اولا اینه که واو حالیه باشه تا اون مشکل احسن و قولن رفع بشه که آقا این قولن با عمله و قال اننی من المسلمین با عمله، حالا قالش که مشکلی نیست، این چه تناسبی داره؟ میگیم که تناسبش اینا خودش مستقل ملحوظ نیست، این حاله. و عمل سالم و قال اننی من المسلمین هم دوتا شرط هست برای دعوت، ولی شرط وجوب نیست، بلکه اینا مقدمات و ملازمات تکلیفه، نه اینکه شرط تکلیف باشه. یه نوع تسامح میخواد دیگه، یه نوع تسامح. چی رو میرسونه؟ قول شامل عمله آخه یعنی چی؟
عمل هم بهش قول میشه.
نمیشه آخه گفت یعنی چی؟ به عمل میشه گفت خب؟ حال لغته چیه این که نمیشه نه. ولی جمله کلمه حال که بگیریم چقدر میدونم، میخوام بگم قول نمیشه اونو بگیره، باید بیایم مجازن بگیم. بهتر اینه که این مجاز رو مرتکب نشیم، بگیم واو حالیه است. خیلی قشنگ، بهترین سخنها دعوت الالله، دعوتی که همراه باشه در حالی که عمل سالم و قانع می‌رسیم بشه. این اولاه. اون که شما می‌فرمایید بگیریم، باید مجاز بگیریم دیگه، بگیم قول مجازن داره به اونم گفته میشه. خب اینم از این مسئله. بنابراین حالا نکته مهم اینه که اینجا عمل صالح و عقیده پاک، این دوتا اینا جزئه داره میگه، اینا جزئه متمم این دعوته. مثل این که در اون آیه داره که ادعو الالله علا بصیره انا و من تبعنی، اینا تکمیل میکنه اون دعوت رو به یه قیودی. اینم داره دعوت رو تکمیل میکنه به قید عمل صالح و امثال اینها. اینم نکته سوم در این آیه شریفه. نکته چهارم، پس این آیه رو وجوب رو نرسوند، ولی عرض شود که رجحان رو به این شکل. نکته چهارم همون دعوته که قبلا گفتیم، فقط به عنوان یادآوری عرض میکنیم. این دعا الالله هم شامل آشناسازی و علم آموزی میشود که عالم بکنه کسی که قاعده ارشاد بود، هم شامل اونجایی میشود که کسی میداند ولی با موعظه شما، با ترغیب و تشجیع و تحسین و عرض شود که انذار و تبشیر، میاد انگیزه پیدا میکنه و کار انجام میده یا معصیت رو ترک میکنه. به نظر میاد اینا همه دعوته، همونطور که قبلا گفتیم. ولذا این آیه میتواند دلیل برای قاعده هدایت و تربیت معنای خاص بشه، فراتر از اون بحث علم و تعلیم و اعلام و آگاهی بخشی. چرا؟ برای اینکه دعوت همونطور که قبلا گفتیم یا اختصاص داره، قبلا میگفتیم، یا اختصاص داره به عملیات تربیتی و تعلیم فقط مقدمش هست، یا فوقش اینه که معنای عام داره. علی حال این فعالیت های تشجیع و ترغیب و عرض شود که تشویق و انذار و موعظه و این کارهایی که بعد از علم انسان انجام میده تا خوب اینا رو نهادینه بکنه و طرف رو اهل طاعت و ترک معصیت بکنه، اینا همه دعوته و مشمول آیه هست. اینم نکته چهارم. اینا چون مفصل تو آیه قبلی بحث کردیم دیگه بیشتر ادامه نمیدیم. از شما دیگه اینم نکته چهارم. نکته پنجمم اینجا داره دعا الالله، که در آیات دیگر هم داریم ادعو الالله علا بصیره و امثال اینها. اینم ظاهرش الالله که گفته میشه نکته پنجم این است که خداوند که اینجا میگیم یعنی مطلق طاعات و معاصی را میگیره، چه حالا در حوزه اعتقاد، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه احکام و اعمال. دعا الالله ظاهرش اطلاقه، گرچه یک احتمال دومی هم هست که بگیم دعا الالله اینجا مقصود اصل توحید باشه. این دو احتماله. یه وقت هست که میگیم که دعا الالله یعنی مطلق اون چه که مقرب الالله هست، و یه وقتی هست که میگیم نه، دعا الالله یعنی همون دعوت به اصل اسلام و توحید. ابتداعا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که دعایل الله یعنی همین توحید و مثلا خدا و اصل اینها، ولی ظاهرش اینه که به خصوص وقتی آیات دیگر را ما ببینیم مقصود خدا و مسیح سبیل ربک است، سبیل الله، چه حالا مسائل یا دعاکم لما یحییکم، یعنی اون چه که مقرب الالله از فعل طاعات و ترک معاصی. و اختصاص این آیه به خصوص توحید و معارف اعتقادی در سطح توحید وجهی نداره، چون الالله همه اینا دعوت الاللهه. وقتی میگه نماز بخونی داره دعوت به خداش میکنه، میگه سرقت نکن داره دعوت به خدا میکنه، این امرش، این نهیش، این علمی که داره میده، این موعظه‌ای که میکنه، تشویق میکنه نسبت به طاعات و معاصی، این به نظر میاد مطلقه و همه اعتقادات رو چنها میگیره. نکته بعدی هم اینه که چون اینجا حکم الزامی نبود، این الالله هم الزامی نیست دیگه، مطلقه، هم گفتیم مطلق طاعات و معاصی رو میگیره، اونم عم از واجبات و مستحبات و اینها، اختصاص واجبات و محرمات هم نداره، دعوت به یک مستحب، دعوت به یک ترک مکروه، اینم دعوت الاللهه. حکمم الزامی نبود که بگیم قرینه میشه برای اینکه فقط داره واجبات و محرمات رو میگه، رجحانیه. به این ترتیب تو این 6-7 نکته‌ای که در آیه ملاحظه کردید میبینید که این قاعده ارشاد تو قاعده هدایت هم با دو تا قاعده داریم پیدا میکنیم. تو ارشاد نگفتیم دو تا قاعده داریم، یکی وجوب ارشاد داشتیم در کجا؟ در واجبات و محرمات. یکی استحباب و رجحان ارشاد داشتیم در مستحبات و مکروهات. حالا در کار تربیتی و هدایتی فراتر از علم و آگاهی اینم همینجوره. آیه اول یه قاعده وجوب رو میگفت در واجبات و محرمات، این آیه عامه و رجحان مطلق رو در همه تکالیف میگه. عملا معلومه در مستحبات و مکروهات هم باز این رجحان وجود داره. این اونجا اینجا دوتا قاعده پیدا شد، اینم نتیجه دیگریست که در این بحث میشود آورد. اینم آیه دوم. این دو آیه از بهترین آیات، آیاتی که واژه دعوت درش به کار رفته و می شود برای این قاعده عام استفاده کرد، این دو آیه بود که آیه اول وجوب هدایت در واجبات و محرمات را می گفت و آیه دوم رجحان در مطلق را می گفت که شامل مستحبات اونا می شود. آیات دیگری داریم که اینجور عام نیست، مربوط به پیغمبره، که اونام رو حالا 7-8-10 تاست، یکی دوتاشو بحث میکنیم و رو کلش هم اون وقت بحث عام میخواییم داشت.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.